بله، لزوم مصرف کالاهای داخلی در سیره علمای شیعه بحثی است که برنامه پیشگامان به اون میپردازه. تکرار این برنامه هم فردا 12 آذر ماه 4:10 بامداد خواهد بود. اما در این فرصت دعوت میکنم برای بیداری رو 30 دقیقه بشنوید درس گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع ویژگی های جامعه دینی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو رو با مقدمه آغاز میکنیم که بسیار ساده و در این حال بسیار مهم و مقفوله. درس بزرگی که از امیرالمومنین میآموزیم این است که حقیقت ایمانی رو از حقیقت معرفتی و عملی نمیشود منفک کرد. الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهبه، چون تأثیرات دنیوی و اخروی ناشی از رفتار ما، چه رفتار فردی و چه رفتار اجتماعی، در هم تنیده است. نمیشه دنیا و آخرت رو در ما، در رفتار ما، از هم جدا کرد. البته از یک چشم دهری، از یک چشمانداز ناتورالیستیک، ممکنه هیچ ارتباط منطقی بین جهان دنیوی و علاقه روحانی دیده نشه و هدف مذهب نه ربطی به دنیای ما داشته باشه و نه اساساً قابل درک باشه. یعنی حقایق ربانی اونقدر مقدس به معنی مسیحی و کلیساییش، نه به معنی اسلامیش، اونقدر مقدس باشه و اونقدر مجمل و چند قرائتی باشد که هیچ آدم عاقلی و فاعل عاقلی بهش نزدیک نشه اصلا. اما در منطق اسلام ایمان همونقدر که یک حقیقت اگزیستانسیال هست به همون اندازه یک حقیقت معرفتی است و به همون اندازه یک حقیقت عملی است. این تفاوت اسلام و تشیع با مسیحیت و دینی که در واقع سنت لائیسیته باش مواجه بوده و در برابر او تا امروز رجز خالی کرده. تو منطق اسلام انسان مسله و تکه تکه نمیشه، به چند بخش از هم جدا تجزیه نمیشه و تقسیم نمیشه. نمیشه اسلام رو قبول کرد اما جامعه درخواستی اسلام رو رد کرد، رژیم حقوقی اسلام رو نخواست، به لوازم اجراء عدالت اسلامی تن نداد. نمیشه اسلام رو خواست اما حقوق بشر رو رفت خارج از اسلام بسته‌بندی کرد، از منابع ماتریالیستی استنباط کرد، بعد کادو کرد، آمد به جامعه دینی تحمیلش کرد. این تقلبه. ما باید تمرین کنیم که اقتصاد رو پشت به عرفان و حقوق رو پشت به تکلیف و دین رو پشت به زندگی ملاقات نکنیم. باید در متن دین حقوق بشر را و حکومت رو و دولت رو و قانون و اقتصاد رو و فضیلت رو فهمید. باید تو متن خداشناسی و خداپرستی ماده و معیشت و مدنیت و قانون رو تفسیر کرد. وحدت کلی آموزه های اسلام رو نباید تجزیه کرد به اجزاء نامربوط. اجزاء نامربوط یک کل نامعقول به بار میارن. وقتی شما میبینید تک تک اجزاء اسلام جدا جدا که بررسی میشن غلط به نظر نمیرسن، وقتی کنار هم میگذاری و ترکیبش میکنی بدون توجه به اون وحدت و آرمان کلی اسلام، همه چیز مضحکه. یعنی یک چهره کاریکاتوری از اسلام که تفاوتش با چهره واقعی اسلام در اجزایش نیست، در ابعادشه. چون کاریکاتور تصویر فرد واقعی است، یعنی چشمهای او، بینی او، دهان او، همه چیز او رو میکشه جوری که اگر کسی نگاه کنه کاملا شبیه به فرد واقعی است، یعنی میفهمه این کاریکاتور چه کسی است. در این حال مضحکه. چرا؟ برای که ابعاد رو رعایت نکرده، نسبت ها رو نسنجیده، این اجزا رو در ذیل یک کل نفهمیده. بینیش از بینی واقعی بزرگتره، چشمهاش از چشم واقعی کوچیکتره. اسلام به این نحو دوباره داره در آکادمی هایی که تئوری میسازند برای جهان اسلام و جهان شرق، داره اونجا دوباره بازسازی میشه، داره دوباره گریم میشه برای جبران زلزله‌ای که در دو سه دهه اخیر توسط جنبش بیداری اسلام در جهان ایجاد شد. اسلام یک مکتبه و باید به شکل یک مکتب مطالعه بشه. مفاهیم معنوی و اخلاقی و کلامی اسلام نباید به صورت معلق تو فضا تعریف بشود، باید تو متن واقع تأثیر بگذاره. و به تعبیر بعضی بزرگانی که تفکر دینی تا حدودی مدیون اونها بوده در دهه های گذشته، باید مرز معانی رو دوباره روشن کرد. وقتی میگیم دین و توحید، همه مرزهای وجودی دین و توحید باید دوباره برافراشته بشه و دوباره جای دوست و جای دشمن تو منظومه فکری جدید روشن بشود. فاصله های طی شده از اصل نهضت دوباره برگشته بشه، معلوم بشود که خندق کجاست، معلوم بشه که ابو سفیان و ابو ذر جای واقعیشون کجاست. چون تو این شرایط الان شهید و جلاد، مجاهد و غارتگر، پاچه ورمال و مهاجر، الله پرست و هبل پرست با هم مخلوط شدن دوباره، همه کنار هم وایستدن. ما هممون دوباره داریم مسلمان حرفه‌ای میشیم، یعنی شغل من مسلمانی میشه، در حالی که مسلمانی یک مارک نبود، یک عقیده و سلوک بود. دین نیامده بود بین ذهن و زبان ما فقط مبادله بشه، آمده بود برای تعیین کنندگی در دنیا و آخرت. قرآن و سنت علاوه بر معارف و اخلاقیات و معنویت، پرچم یک جبهه اجتماعی است و هر مردمی رو، هر نسلی رو دوباره باید به اصحاب الله و اصحاب طاغوت تقسیم کنه. دوباره تو نسل سوم انقلاب این تقسیم باید صورت بگیره و میگیره. اسلام یک نبرد رو به محض اینکه ظهور میکنه و خطاب میکنه با بشر، یک نبرد رو در درون آدم بین خدا و شیطان، بین خدا و نفس راه میندازه و یک نبرد رو بیرون آدم در صحنه اجتماع، در عرصه اقتصاد، حکومت و سیاست، بین طرفداران عدالت و مخالفان عدالت ایجاد میکنه. این صف‌بندی باید دوباره ایجاد بشه و الا انقلاب مرده. باید مرز طرفداران و مخالفان عدالت تو عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و سیاست دوباره روشن بشه. الان روشن نیست. اسلام ساکت، اسلامی که نسبت به نظام حقوقی و سیاسی بی‌طرفه، یه اسلام قلابی است. برای که اسلام فریاده، نه یک زمزمه. اسلام فقط یک عقیده ذهنی نیست، یک رسالت عملی هم هست. اسلام فقط یک نظام روحانی و اخلاقی و فردی نیست، یک نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم هست. اینا دوباره داره فراموش میشه، برای که بهش عمل نشد، کم شد. وقتی به یه اصول مسلمی عمل نکردیم، کم کم فراموش میکنیم مثلا یه اصول وجود داره. وقتی عمل در عمل پشت میکنیم به یه اصول، به یه دکترین، کم کم نظرن هم در اون شک میکنیم، کم کم جرئت نمیکنیم همون حرفا رو دیگه به زبان بیاریم، کم کم حرفایی که بر اساس اونا انقلاب شد، بر اساس اونا بچه ها جبهه رفتن و بر اساس اونا بسیجی ها تو میدون مین رفتن، فضا جوری میشه که کم کم اون حرفا رو به زبانم دیگه نمیشه جاری کرد. برای چی؟ برای که وقتی در عمل جاری نشد، طبیعی است که در زبان هم جاری نخواهد شد. وقتی در عمل متارکه کردیم با بعضی از اصول، چرا در زبان با اونا متارکه نکنیم؟ یعنی چرا چوبشو بخوریم وقتی امتیازش نیست؟ امیرالمؤمنین قاسطین رو قاسطین نامید، مخالفان قسط و عدالت، و با انتخاب این صفت خواست این نکته رو بگه که اسلام فقط یک ذهنیت و فقط یک دکترین اخلاقی و معنوی نیست. اونها هست، اما علاوه بر اونها آمده است برای ساختن یک حکومت و یک جامعه ویژه و در رأس اهداف اجتماعی و حکومتیش قیام به قسطه. و قسط مبهم نیست، تو اسلام در کتاب و سنت تعریف شده، مبهم نیست، چند قرائتی نیست، نسبی نیست، مشکوک نیست. قاسطین اون خط فکری بودن که تبلیغ میکردن و میکنن که خط عدالت طلبی و اجراء احکام انقلابی اسلام یه خط انحرافی است. این حرفا سیاسته و دیانت نیست، دینم از سیاست جداست، اینا اقتصاده، دین نیست، اینا دنیاست، دین نیست، حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، حرف جهاد و شهادت و اینا رو نزنید، حرف خونریزی است، اینها خشونت است و اینها این بحث های سبکه، اینا مادی است، اینها رو بگذارید برای اهل دنیا. در واقع اونا دارن به مسلمین میگن که دنیا بی ارزش، پسته، پس مال من. دین یک امر متعالی و مقدس نورانی است، اون مال شماها. از سطح خانه تا به لب بام از آن من، از پشت بام تا به ثریا از آن تو. انقلاب امام رضوان الله علیه به ما آموخت که نمیشه ما هر طور میخوایم زندگی کنیم، هر طور میخوایم حکومت کنیم، هر طور میخوایم برنامه بریزیم و مدیریت بکنیم، در این حال مسلمان هم باشیم. اسلام لا به شرط نیست نسبت به انواع سیستم ها و نظام های حقوقی و رژیم های اقتصادی در کشور. مسلمانی یک مفهوم زنده و دینامیکه و لوازم حقوقی و اجتماعی داره، لوازم اخلاقی داره، لوازم اقتصادی و سیاسی داره. نمیشه گفت اسلام وارد این جامعه بشه ولی سایش نیاد، لوازمش نیاد. ما اگر با قطع نظر از ملزومات اسلام بخوایم قضاوت کنیم راجع به اسلام، در حین بحث هر آینه در خطر مغالطه خواهیم بود. مغالطه هایی که این روزها زیاد میشه تو جامعه، تو مطبوعات، تو رسانه ها، تو حاکمیت، و معلوم نخواهد شد که نتیجه و وسیله کدوم مهمه و کدوم اهم. نگیم ما پیشرفت و توسعه میخوایم ولی تعریفش و حدودش و ماهیتش مهم نیست، هرچی بود بود. اگر خصوصیت اون فرایندی که به این نتایج قرار بیانجامه و بهایی که جامعه ما باید برای نیل به این اهداف به پرداز مهم نیست، پس ما اصلا از کدوم فرایند داریم حرف میزنیم؟ یه تعبیر قشنگی داره کهن، میگه وقتی نتیجه اینقدر مهمتر از فرایندی باشه که بناست به اون بیانجامد، پس گور پدر فرایند. این تفکیک بین ماهیت فرایندی که به نتیجه میانجامد و نتیجه‌ای که محصول اون فراینده، این تفکیک امروز دوباره بازسازی شده در مطبوعات ما و در رسانه‌های ما و در محافل آکادمیک و فرهنگی و روشنفکری ما. اگر ما و مارکسیست‌ها اعتبارنامه‌های فکری همدیگر رو از اساس قبول نداریم و هر دومون شعار عدالت می‌دادیم، آیا میتونستیم هم تا آخر بر سر شیوه های تحصیل عدالت با اونها به توافق برسیم؟ اگر ما و لیبرال ها به مبانی انسان شناسی هم دیگه از اساس بدبین هستیم، که هستیم و هستند، چطور میشه بر سر فهرست حقوق این بشر به توافق رسید؟ چطور میشه بر سر تعریف آزادی و جمهوریت که حتی به نظر بعضی از بزرگان لیبرال غرب گفته این مشارکت های کمی و غیر کیفی رو در طول تاریخ نمایندگی میکنه و کرده، چطور میشه در این مفاهیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز با اونا به توافق برسیم؟ ما مارکسیست ها و لیبرال ها داریم از دو تا انسان با هم حرف میزنیم، از دو عدالت و از دو آزادی. غلطه اگر با متشابهات بخوایم از محکمات عبور کنیم. و متاسفانه از مشروطه تا امروز متفکران اجتماعی ما که مبهوت ترجمه ها هستند، خواستن با پانتومیم به مردم حالی کنن که اسلامتون رو اگه دور نمیندازین لااقل عوضش بکنید. و مردم ما هم در طول تاریخ طولانی استبداد به لبخانی عادت کردن، یعنی خوب میفهمن که چه پیشنهاداتی از راه دور داره بهشون میشه، منتها در عکس العمل نشان دادن و واکنش شتاب زده و عجول نیستن، دهه به دهه، صده به صده واکنش نشون میدن. در 100 سال اخیر که فضولات فلسفی جهان آنگلوساکسون که اساساً یک جهان ضد فلسفه است، یک جهان تجربه گراست، با خودش قشریت و جزمیتی رو وارد سرزمین تفکر اسلامی و ایرانی کرده که ما حالا حالاها گرفتارش خواهیم بود، یک ورطه متافیزیک ایجاد کرد که راه اعتقاد به اصول و اخلاق و عدالت رو و حقوق الهی رو در اجتماعیات بسته. اینا میگن واژه فردگرایی برای اجداد ما اصلا ناشناخته بوده، واژه فرد و فردیت. ما او رو در پاسخ به نیازهای خودمون ابداع کردیم. یعنی چی؟ یعنی انسان رو تازه شما کشف کردید، این انسان رو شما دارید گمش میکنید، دارید گم و گورش میکنید، کشفش نکردید. انسان رو علی ابن ابی طالب کشف کرد وقتی گفت ای انسان، خدا تو را آزاد آفرید، برده هیچ کس مباش و جز خدا را اطاعت مکن. و وقتی گفت ای انسان، هیچ قیمتی برای تو نیست جز جوار خدا، انسان رو علی کشف کرد. و من عرض کنم در پایان عرایزم به دوستان و برادران و خواهران عزیز که اگر ما خودمون رو بر این اساس تعریف نکنیم، دیگران ما رو بر اون اساس تعریف خواهند کرد، چنان که دارن تعریف میکنن. و کم کم ما مجبور خواهیم بود یا احساس خواهیم کرد که مجبوریم بر وفق تعریفی که از ما ارائه دادن اصلا حرف بزنیم و فکر کنیم. چون میگن گاهی آدم ها اونی نیستن که هستن، بلکه اونی هن که دیگران میبینند و دیگران راجع به اونا میگن. و یه علت چند چهره بودن ما همینه که ما در هر جمعی اونطور ظاهر میشویم که اون جمع به ما نگاه میکنند. میخواییم اون خاطره و اون زاویه نگاه تغییر نکنه و خراب نشه. این بلا داره بر سر کل هویت اجتماعی ما در میاد. در دهه سوم انقلاب فرهنگی که حق الله رو در تعارض با حق الناس میبینه و میخواد با حذف شریعت الهی به حقوق بشر برسه، قبل از خدا خود بشر رو نشناخته. چرا تو منطق علی بن ابی طالب عدالت و حقوق مردم اینقدر مقدسه و امر دینی است در ردیف حدود الهی است؟ برای اینکه حدود الهی اصلا آمده برای حفظ حقوق معنوی و مادی انسان، همین ناس و همین انسان. و اگه انسان نبود دینم نبود، یعنی اصلا دین لازم نبود اگر انسانی نبود. اجراء عدالت و تأمین حقوق مردم، حق الناس، یه تکلیف الهی است، نه فقط یک مسئولیت مدنی. نه مردم عبد حاکمانند، نه حاکمان عبد مردم، هر دو باید عبد خدا باشن. حضرت امیر تو تعبیری دارن در عهدنامه مالک اشتر میگن که به مردم میگن که انا و انتم عبید، من و شما بنده ایم، مملوکون لرب العالمین، هر دومون فقط به یکی بدهکاریم و او خداست. و من چون به او بدهی دارم به شما خدمت میکنم، یعنی با شما من تعارف ندارم، من مردم رو نمی پرستم، خدا رو می پرستم. اما چون خدا گفته و خواسته به شما خدمت می کنم، چون او گفته و خواسته عدالت رو اجرا می کنم، چون او گفته و خواسته نمی خواهد بذارم تو جامعه دینی یک گرسنه باشه و به یک انسان اهانت بشه، چون او گفته، من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیستید. انا و انتم عبید مملکون لرب العالمین، من و شما مثل هممون بنده خدای. جاده حقوق دو طرف است، هر جا حقیست تکلیفیست. در واقع تو منطق امام امیرالمومنین سلام الله علیه نباید از حاکمان ترسید، نباید از مردم ترسید، نباید به حاکمان تملق گفت، نباید به مردم تملق گفت، فقط باید از خدا ترسید. در اسلام بالاترین انسان که پیامبر اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون دلشوره اصلیشون مردم بود، با این که پشیزی ترس از مردم، احتیاج به مردم و تملق مردم در دل پیامبر اکرم راه نداشت. فرمود ما هممون فقیر الاللهیم. پیامبر ذره ای با مردم نه اهل ریا بود، همطور که نه با خدا ریا نمی کرد با مردم هم ریا نمی کرد. پیامبر اکرم ذره ای از مردم مستقلن حساب نمی برد، از خدا حساب می برد. و چون خدا گفته اینا بندگان منن و محترمن و حقوقشون باید حفظ بشود، پیامبر اکرم با تمام وجود در خدمت به مردم بود. این آیه کریمه قرآن در سوره توبه آیه 128 که خداوند راجع به پیامبر توصیف میکنه خیلی زیبا و نماینده شخصیت واقعی پیامبره. میفرماد که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی مردم پیامبری از خودتان آمد، اون چه رنج میبرید بر او گران است، رنج شما رنج خودشه، با تک تک شما پیامبر داره رنج میبره. این معنی آیه است دیگه، پیامبر داره با تک تک شما رنج میبره، هر جا شما رنج میبرید پیامبر هم داره رنج میبرد. عزیز علیه ما عنتم، گران است بر او رنجی که شما میبرید، و بر شما و سرنوشت شما حریص است. یا در آیه دیگه در سوره توبه میفرماد قل اذن خیر لکم، به مردم بگو که پیامبر خدا گوش صبوری است که به پای شما مردم و درد دلهاتون نشسته، او بر شما مهربان است. استاد شهید مطهری بزرگ که هنوز در بعضی از ابعاد نظری قدر او ناشناخته است، ایشان میفرماند که به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از حکومتش آمدن بهشون گفتن که آقا حالا اول حکومت عجله نکن با این ثروت‌های بادآورده و اینایی که تو قدرت‌ها جا خوش کردن این و اون و امکانات دارن صاحبان قدرت و ثروت، با اینا درگیر نشو، اگر با فساد مالی و فساد سیاسی اینا بخواید در بیافتید تو رو زمین می‌زنن. عدالت تا حالا صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر می‌کنه. عدالت خیلی تا حالا قرن‌ها عدالت صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه، اجرا عدالت دیر نمیشه. اما امیرالمومنین چی جواب داد؟ جواب داد که چرا عدالت صبر کنه، من صبر میکنم، من مقاومت میکنم، چرا عدالت صبر کنه، من میجنگم، من جمل و سفین و نهروان راه میندازم و میکشیم یا کشته میشیم. گفت ای خوشا آمدن از سنگ برون، سر خود را به سر سنگ زدن، گر بود دشت گذشتن هموار. گفت عدالت لازمی صبر کنه و معطل بمانه، ما حکومت رو اصلا میخوایم برای اجرای عدالت، اگر شد که شد و اگر نشد ما کشته میشیم، میجنگیم اما برای عدالت. عدالت تا چه حد و به چه قیمت؟ عدالت به هر قیمت و تا حد توان. و این یه تکلیف فراتاریخی است، یک چیز تاریخی و زمانی نیست. تو جنگ جمل بعد از جنگ جمل یکی از رزمنده ها این بسیجی های حضرت امیر آمد بهشون گفت که آقای برادری داشتم که خیلی دلش میخواست تو این نبرد تو این عملیات باشه. حضرت امیر ازش میپرسند احوا اخی که معنا، واقعا دل برادرت با ماست؟ گفت بله. گفت فقط شهدنا، او با ما بود، او در کنار ما شمشیر زد. بعد یه جمله لطیفتری بعدش میگن که در این نبرد امروز کسانی در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامده، کسانی که بعدها از صلب پدرانشون خواهند چکید و هنوز در ارحام مادرانشون هستند، کسانی که دهها و صداهای بعد به دنیا میان، اونا در کنار ما امروز جنگیدند، در کنار ما شمشیر زدند و در اجر ما شریکند. یه تکلیف فراتاریخی است، محدود نیست به دوران علی ابن ابی طالب. این دروازه رو اونا باز کردند، این خط رو اونا شکستند. امام علی ابن ابی طالب فرمود چطور خودمون رو راضی کنیم که به ما بگن دولت مردان دولت اسلامی و حکومت اسلامی، مسئولین حکومت دینی، در حالی که با مردم در مشکلات زندگیشون شریک نباشیم. لا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات واقعی زندگی در کنار مردم نباشیم. ما اینجوری حکومت نمی کنیم که جدا از مردم و بدون توجه به مشکلات اونها. امام کسی است که فرمود ان الله تعالی فرض على ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعف الناس كي لا يتبيع بالفقر فقره. فرمود مسئولین حکومت اسلامی باید در سطح محرومین جامعه زندگی کنند. این بخشنامه علی ابن ابی طالب به همه مسئولین حکومت دینی در همه دورانها. امام فرمود مسئولین حکومت اسلامی و دولت اسلامی، وزیر و وکیل و استاندار و قاضی، به خصوص مسئولین درجه یک و دو در حکومت دینی، حق ندارند بالاتر از سطح متوسط زندگی مردم زندگی بکنند. تکلیف دینی و شرعی در حکومت اسلامی است. فرمود بر پیشوایان حق واجب است که زندگی خود را در سطح مردمان تنگ دست نگه دارند تا اونها پریشانی فشارشون نده و مردم فقیر نگران نشن و احساس نکنن تنها هستند. مردم فقیر نگن ما تنهاییم و ما رو تنها گذاشتن مسئولین. اونا جوری زندگی میکنن و ما جوری دیگری. امیرالمومنین فرمود در حکومت اسلامی باید توده مردم رو راضی کنید، نه خواص رو و صاحبان قدرت و ثروت رو، نه سران احزاب رو، نه اونهایی که دنبال سهم اضافی میگردند، نه اونهایی که دنبال حقوقی بیش از بقیه میگردند و دنبال خاصه بخشیان. این عین تعبیر حضرت امیره. فرمود در حکومت اسلامی به کسانی که جز دنبال رضا العامه یعنی رضایت توده های مردم نباش، به مالک اشتر فرمود که رضایت توده های مردم و به خصوص محرومین ملاکه. فرمود لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل، یعنی گستره وسیع عدالت باید هدف تو باشه. نگو من افراد خاصی رو اگر راضی بکنم قدرت من پاینده تر خواهد شد. بگو من توده مردم رو باید راضی کنم. حکومت اسلامی حکومتی است که در فکر راضی کردن توده مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین باشه و با خواص، با صاحبان ثروت و قدرت و صاحبان رؤسا و فرماندهان احزاب و جریانهای اجتماعی وارد معامله نشه. اجمع حال رضا الرعیه، یعنی هر چی میتونی بیشتر رضایت مردم رو باید جلب بکنی، توده های مردم. بعد فرمود فان سخط العامه، خشم توده ها، این عبارت از دمیر، خشم توده ها رو با خوش آمد صاحبان زر و زور تاخت نزن. نگو من صاحبان زر و زور رو و کسانی که پایگاه دارن، قدرت دارن، احزاب دنبالشون هستن، اینا رو راضی بکنم، توده های مردم رو ولش کن. فرمود خشم توده ها رو تاخت نزن با رضایت و خوش آمد این خواص. ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه، اما خشم این خواص رو تاخت بزن با رضایت توده های مردم. بذار توده مردم و محرومین از تو راضی باشن، خواص رو رها کن. بعد حضرت فرمود برای این که این توده های اند که کم توقعند، اونها پشتیبان تو هستند و پشتیبان دینند. اونها وقتی که تو در جهاد بهشون احتیاج داری اونها به تو ملحق میشن. تعبیری که امام داشت که در تمام فرمود تمام جبهه ها رو بگردی یک فرزند یک سرمایه‌دار توش پیدا نمی کنی، اگرم هست از طبقش کنده، از اونها کنده. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که فلیکن میل کمعهم، حواست با توده های مردم و محرومین باشه، گرایش اصلیت به سمت اونا باشه، قطب نمات به اون سمت باشه، خواص رو رها کن. در حکومت اسلامی مسئولین حکومت، مسئولین دولت باید به فکر حل کینه های مردم باشن، نباید بگذارن عقده و کینه در مردم به وجود بیاره. این تعبیر حضرت امیر اینه، فرمود اطلق عن الناس عقده کل حقد، نگذار گرهی در دل مردم بیفته و گره کور بشه، نگذار کینه گره بزنه تو دل مردم. تا میبینی افکار عمومی و مردم از یک مسئله عصبانی هستن، ناراحتن، سوء تفاهمی به وجود آمده، اگر میتونی مسئله رو حل کن، اگر باشون صحبت کن، نگذار گره کینه کور بشه.
ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا، ای خوش آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند، آن خرمن گل دور